بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقول الكلام في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. في هذه الآية يستفاد من هاتين الآيتين، يعني اولا سؤال بني اسرائيل و اصرارهم على هذا السؤال و انا لا نؤمن بك يا موسى الا ان نرى الله جهرتن، لم يكن في الحقيقه به سبب ان موسى نفسه طلب من الله تعالى ان يري نفسه جهرتن، قال رب ارنا جهرتن، بل كان به سبب اصرار قومه و اصرارهم على انه لو لم يطلب من الله ان يري نفسه ان جهرتن او لو لم يري موسى الله جهرتن لا يؤمن به. وعلى اي حال بسبب طلبهم هذا مع ان عقلهم يحكم بأنه يستحيل أن يكون الله تعالى من قبيل الجسم والماديات، مع ذلك لم يعتنوا بحكم عقلهم وسألوا عن ذلك فاستحقوا عذاب السائقة. ولكن في النصوص وردت أن استحقاقهم للسائق كان بسبب أنهم لجوا في إنكار ولاية الأئمة نبوة النبي، لجوا في إنكار نبوة نبينا وعدم إقرارهم و اذعانهم بذلك، مع ان موسى اخبرهم ان هذا وحی من الله ان تقروا و تؤمنوا به نبوت خاتم النبیین و الائمه المعصومین من بعده، مع ذلك قالوا ان هذا ليس من الله بل هذا قولك. من هنا استحقوا عذاب السائقه. و بعد از سائقه احیاهم الله، یعنی از سائقه اماتت بعد قوم بنی اسرائیل دون بعضهم، فالذین ماتوا بالسائقه احیاهم لیکونوا عبرتن للذین لم یموتوا بالسائقه. و الروایات تفید ان استحقاقهم بالسائقه به سبب انهم استهزؤوا بموسى من اجل امره اياهم وطلبه منهم بالاقرار والاذعان بنبوة خاتم النبيين وامامة الائمة المعصومين، وافتروا عليه بان هذا ليس من الله بل من قبل نفسك لا لأجل ذلك استحقوا السائقة. هنا نقطة مهمة وهي أنه لما ورد في النصوص المتواترة أن الأنبياء كانوا موظفين مأمورين أولا بإذعان وإقرار أنفسهم، أنفسهم كانوا مكلفين بالإقرار بنبوة خاتم النبيين وإمامة الأئمة المعصومين، وأيضا كانوا مأمورين بإبلاغ هذه الرسالة إلى قومهم، وأنهم مكلفون يعني كلفوا قومهم بهذا الإقرار وبهذا الإذعان وبهذا الإيمان. ما هو الوجه في ذلك مع أن شريعتهم لم يكن شريعة إسلام ونبيهم لم يكن نبي الإسلام؟ فكيف بل لما بل أي وجه إن الله تعالى أمر الأنبياء أن يؤمنوا ببلاية الأئمة وبنبوة خاتم النبيين؟ من البدء إلى الختم، من الآدم من آدم ابن بشر إلى عيسى ابن مريم. والسر في ذلك أن الله تعالى خلق الإنسان للكمال والارتقاء والرشد إلى أحسن وأعلى درجات يمكن للإنسان الوصول إلى تلك الدرجة، درجة القرب، درجة رضوان الله. وهذا الغرض إنما يتحقق بتشريع أكمل الأديان وبعث أكمل النبيين. وكان سائر الأديان في مختلف الأزمان بحسب قدر مستوى فكر الأمم السالفة في كل زمان، وأما في عصر النبي بلغ عقولهم وفهمهم وإدراكهم واحتياجهم واقتضاء البشر المجتمع البشري إلى تشريع أكمل الأديان وبعث أكمل الأنبياء. من هنا كانت سائر الأديان مقدمة، والغرض الغائي كان بعث نبينا وتشريع الإسلام الذي هو أكمل الأديان من زمن النبي إلى يوم القيامة. من أجل ذلك لما كان تحقق غرض الخلقة، خلقة البشر بنحو أحسن وأكمل متوقفا على تشريع الإسلام وبعث خاتم النبيين، من أجل ذلك كانت الأنبياء مأمورين أولا بإذعانهم وإقرارهم وإيمانهم بما هو محقق لغرز الغائي، للغرز الغائي للخلق يعني الإسلام، دين الإسلام ونبوة خاتم النبيين. وكانوا أيضا مأمورين بإبلاغ هذا الأمر الإلهي يعني الأمر بالإيمان بالنبوة خاتم النبيين وبالإيمان ببداية الأئمة المعصومين. السر في أمر الله تعالى وحكمه وأمره جميع الأنبياء بهذه الفريضة وهذه الرسالة وجميع الأمم السالفة بهذه الرسالة وبهذا يعني إذعانهم وإيمانهم بالدين الأكمل والنبي الأكمل الذي هو محقق لغرض خلقة البشر. كلهم كانوا مقدمة لذلك. ومن أجل ذلك ورد في الروايات خطابا لنبينا وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء لولاك لما خلقت الأفلاك، يعني لولا ارسال نبینا و تشریع دیننا الدین الکامل الذی کان کماله بالامامه الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا و اکونو هادا هو بسر فی هادا الامر. عرض میکنم که تفسیر این آیات، اولا دو تا آیه اینجا محل کلامه، از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. بنی اسرائیل به موسی گفتن که اگر بخوای ما ایمان بیاریم تو رو باید خدا رو جهرتن ببینیم. آیه خب خودش به همین مقدار دلالت دارد که اینها برای ایمان به دین موسی در حقیقت این شرط رو کردن، یعنی اون همه معجزاتی که رخ داد، از اون شکافتن بحر رود نیل و نجات اونها از دست فرعون و سایر معجزاتی که رخ داد، اینا که انه اونها رو اعتنای نکردن، قانعی نشدن، معذالک میخواستن برای ایمان یه چنین چیزی رو طلب کردن که عقلشون هم حکم کند به این که چون مسئله این که ممتنع است خدا رو جسم باشد و مادیت به قابل رؤیت، این حکم عقله، عقل همه بشر دارن، اگه عقل نداشتن که تکلیف نمی شدن به که اثیب به که عاقب، اصلا اون مایه اصلی و ملاک امتحان بشر عقلشه. همه انسانهای طول تاریخ بشریت داره عقل بودن، اینا نه به حکم عقل اعتنا کردن و نه به اون معجزاتی که تا به حال حضرت موسی براشون آورده بود، و این خواسته خلاف عقل رو هم از حضرت خواستن. ظاهرش اون چی که من در ذهنم هست دیده بودم در بعضی روایات و اینایی که در ذهنم الان هست این است که اینا بعد از ملاحظه همه اونا بوده. اون وقت حضرت موسی از تمام قوم بنی اسرائیل 70 نفر رو انتخاب کرد و آورد در پای کوه طور و خودش رفت بالا مناجات کرد و خلاصه از خدا خواست و خدای تعالی هم برای اینکه او خودش اینجور نبود که نداند که این امر مستحیله، این خواست بی مورد هست، بی جا هست، لذا حضرت گفت که این قوم من هستن، جاهلن، این توقع رو دارن، این خواست دارن، و خدای تعالی هم فرمود که بعد من الان برای شما ثابت میکنم. صاعقه اومد نصف اینا رو میراند، اون بقیه که زنده بودن برایشون عبرت بشد، و اونا گفتن که از کجا معلومه که برای خواست شما این صاعقه اومده باشه، چه تصادفی بوده باشه، خب آسمان زیاد صاعقه میاد، چه این حرفایی. و اگر واقعا راست هست از خدا بخواه که اینایی که مرده شدن رو زنده بکنه، به ما بگه که برای چی اینا رو صاعقه آوردن. در روایت داره که اونا زنده شدن و گفتن شما ایمان به اونچه را که از موسی به ما امر کرد که اعتقاد و ایمان به نبوت خاتم نبیین و ائمه معصومین رو ما استهزا کردیم و اینکه ایشون گفت از جانب خداست انکار کردیم و به باد سخره گرفتیم حرف ایشون رو و گفتیم اگر چنانچه راست میگی خدا رو به ما نشون بده، واسه این صاعقه ما رو گرفت، که بعد اونها ایمان آوردن. حالا آیه شریف اصل ایمان به موسی و دینش رو دلالت دارد، اما اون چه بود؟ چه قسمت از دین؟ کجای دین؟ اصل تورات رو یا حکمی از احکام رو؟ این رو در روایات اومده تفسیر کرده و بیان کرده، روایت همین مقدار رو داره. و انتم تنظرون جمله حادیه است، در حالی که شما میبینید صاعقه رو در انسان میبیند که در آسمان ابرها به هم میخورد، این خطهای برقی که میفتد و به صورت پاره ای از آتش میاد به سمت انسان و انسان رو میسوزاند، و انتم تنظرون این حالت را، اینجور نیست که کشتن شما از یک عامل نامرئی باشد، نه، پیش شما عیان به معاینه میبینید این حالت رو. ف ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون. خب این خود آیه، اما روایات، روایت اول معتبره مروی از تفسیر عسکری علیه السلام هست که دارد قال الامام العسکری علیه السلام قال الله عز وجل و اذ قلتم یا موسی الی آخر قال اسلافکم، یعنی تمام این آیه شریفی که دارد اذ قلتم فاخذتکم و انتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم، همه این ضمیرهای مخاطب را حضرت به اسلاف یهودیان معاصر رسول خدا برگردان، یعنی این وقایعی بود که برای اسلافتون چی آقا پیش اومد تا سرمشقی باشد برای شما یهودیان معاصر نبی، و بدانید که اسلافتون چه کردن با خدا و موسی، به خدا چه بر سرشان آورد تا این رسول خاتم که آمده شما به او ایمان بیارید. بعد از این فقره حضرت در ادامه فرمود و ذالکه، حالا چرا اسلاف چی کار کرده بودن، خود حضرت داره توضیح میداد، بیان میکند که اون اسلاف یهودیان معاصر پیامبر ما که یعنی یهودیان زمان موسی چه کرده بودن. قال الامام بذالک ان موسی لما اراد ان یأخذ علیهم عهدا بالفرقان فرق ما بین المحقین و مبتلین لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم بنبوته و لعلی به امامته و لعلیمة الطاهرین به امامتهم، برای اینکه اینها رو بیازماید که اینا کدومشون حقیقتا به دین تو موسی ایمان دارن به تورات، که خود تورات هم در آیش بشارت داد به آمدن پیامبر، کدوم اینا حقیقتا ایمان آوردن به او، کدومشون نیاوردن. برای این لذا این ایمان به نبوت خاتم و امامت ائمه رو به اینا عرضه کرد از جانب خدای تعالی. خب اینها بخشی از اینا ایمان آوردن، جماعت کثیری از اینا هم گفتن نه، این از کجا که از خدا به من گفته باشه به ما این کار، ما الان با تو کار داریم، چه کار بعدی داریم پیامبر بعدی. این رو به استهزا گرفتن که این کلام توه، کلام خدا نیست. حضرت هم برای اینکه این امتحان بکنه یک فرقانی قرار داد، یعنی همین رو مایه فارق بین حق و باطل اینها قرار داد که اگر اینایی که قبول کردن خدای تعالی برای اینها چه بلایی بیارد، اینایی که قبول نکردن و اونایی که قبول کردن این مشمول این بلا چی آقا نشن. دارد که قالوا لن نؤمن لك ان هذا امر ربك، که این از جانب خدات باشه، مگر اینکه خدا رو ما نشون بدی خودش بگه که من این رو گفتم، حرف موسی نیست. حتی نر الله جهرتن عیانا یخبرنا بذلک فاخذتكم الصاعقه معاینتن و هم ینظرون الى الصاعقه بعد تنزل علیهم. خب البته سیاق روایت میبایست اخذتهم باشد، چون حضرت داره نقل واقعی میکنه، بر حسب سیاق باید اخذتهم باشد. حالا من یک خطی زیرش میگیشم ببینم که در اون نسخه چیه، بله چون اینجا دیگه خطاب نیست. قال الله عز و جل، چون در این فقره خطاب نبوده، آیه رو در صدر کلام آورده فاخذتکم الصاعقه، در اینجا خود قبل آیه رو هم در این فقره نیاورده و از قلتم هم نیاورده، فلذا عرض میکنم از جهت اینکه سیاق باشه این با حضرت هم، چون همه رو ضمیر مغایب آورده. بله آره، قالو لن نومن، بله قالو باز ضمیر چیزه آره علایالن، بله و قال الله عز و جل له يا موسى إني أنا المكرم أوليائي والمصدقين بأسفيائي ولا أبالي وكذلك المعذب لأعدائي إلى آخر. فقال موسى للباقين الذين لم يسعقوا، اونایی که به سائق نمردن باقی مونده بودن، به اینا از اینکه اونایی که مردن به سائقه، به این باقی مانده ها که زنده بودن فرمود که ماذا تقولون اتقبلون و تعترفون، شما چی میگید؟ الان این سائقه رو دیدید که اجازه پروردگار هست؟ آیا آنچه که به شما گفتم گردن مینهید، ایمان میارید؟ و الا فانتم بها اولای لاحقون، و الا سائقه شما را میگیرد. قالوا یا موسا لا ندری ما حل بهم لماذا اصابتهم کانت سائقه ما اصابتهم لعجده، که آیا منچرا که سائقه بوده آخ با خطر حرف شما بوده. الا انها کانت نکبتون بعد من نکبات در، یا اینکه نه این از نکبت ها و مصیبت های با قول امروزی ها بلای های طبیعی بوده. توجه فرمودی توصیب بود بعد بر و فاجر فرقی نداره، همه رو اصابت میکنه اینها. فان کانت انما اصابتهم لردهم علیک فی امر محمد و علی و آله ما، اگر چنانچه به خاطر ایمان نیاوردن به نبوت خاتم انبیا و امامت ائمه بود، فاسأل الله ربک به محمد و آله الطاهرین الذین تدعونا الیهم، که شما ما را با به ایمان به آنها فرا میخوانی، با این همین دعا رو خودت بکن، تجربه بکن که اینا رو زنده بکنه، اینایی که مردن رو زنده بکنه، که خودشون خبر بدن به ما که برای چی این بلا به سرشان آمد. فقال موسی سلوهم لمازا اصابهم فسألوهم، بعد موسی گفت که سوال بکنید از خودشون، پس فسألوهم اونا سوال کردن. فقالوا یا بنی اسرائیل اصابنا لعبا، اینا از اونا سوال کردن، اینا جواب دادن، همین مرده ها بله بله بعد زنده شدن جواب دادن، لعبا اینا اعتقاد امامت علی بعد اعتقادنا بعد به نبوت محمد صلی الله علیه و سلم، لقد رأینا بعد موتنا هازا ممالک ربنا من سماواته و حجبه و عرشه و کرسیه و جنانه و نیرانه، از اون کسانی که امور عالم به دستشون بود، عالم ملکوت به دستشون بود، ممالکش بودن یعنی مالکش بودن، از جانب خدا سلطه داشتن، از گردانندگان هستی عالم ملکوت، ما ندیدیم کسی بالاتر از این حضرات باشد، از همه اونها نزد خدای تعالی نزدیکتر و فرمان اینها مطاعتر از همه اینها بوده. فما رأینا نافیه است انفق امرن فی جمیع تلک الممالک و اعظم سلطانن من محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و انا لما متنا به هذه السابقه، این همون متنا هست، بعضی از بزرگواران قبلا میگفتن متنا، مات یموت متنا دیگه، نه این درست نیست، اینجا گوش بدید آقا، این از باب اماته هست، امات یومیتو هست، در واقع این بوده امیتنا شده امیتنا، یا به استقالت این در واقع هست شده، تاش تشدید داره، چون تشدید داشته تا بله بر وزن اکرمنا، بر وزن اکرمنا بله بوده، این یاش هست شده، اون همزهش هم به خاطر خفت هست شده، شده متنا. ولذا در قرآن مجید بله متنا داره، متو داره، در چندین جا یا لیتنی متو قبل هازا اعزا ما متو لسوف اخرج و هیا افا این مته فهم الخالدون بله متم، خب اونجا معلومه که به معنای مرده شدنه، یعنی اگر مردید اینجا مت نداره، یعنی میرانده شدیم. متو یعنی چی آقا؟ میرانده شدم. اینجا متنا یعنی میرانده شدیم. پس اینجا ما در تعبیر فارسی هم یک مردن داریم، یک میراندن. توجه فرمودید؟ اینجا ای که کسره داره میم، اینجا همه جا به معنای چی است آقا؟ میراندنه. بله؟ بله، این حمزه رو گفتم که اصلا در صفحه میر دارد. یکی از عوامل حذف حمزه چه قد چه وصف در صیغه امر بعضی سیاق دیگه این است که به خاطر خفت گفتم، خفت در ادا. توجه فرمودید؟ اون یا هم به خاطر ثقل در ادا حذف میشه، حمزه هم به خاطر خفت در ادا، بس فرق ندارد. اینجا هم همینجوری، همون قاعده ساری جاریه، بالوجدان این هست و با قاعده ادبی هم سازگاری داره. متنا به معنای مردنه، مردیم گفتم دیگه، ولی که این چون کسره داره از جهت ادبی، امیته بوده مت شده، امیتنا بوده بعد یا هست شده امتنا، بعد این حمزه هست شده متنا میشه اکرمو. یعنی در واقع فاعل فعل مکسوره در مجهول افعل، اکرمه، اکرمتو، اکرمتا، اکرمنا. اینجا مکسور به خاطر اینکه این فاعل فعل در باب افعال چی است آقا؟ مکسوره. فلذا این از باب افعاله. اینجا هر جا که کسره داره به معنای میرانده شدن و میراندیم و میرانده شدیم هست، میرانده شدیم و میرانده شدم. بله بله، اون متوم یعنی مرده شدیم. این معناش از این حیث فقط فرق میکنه. خب انا لما متنا به حاضر سائقه، وقتی که مرده شدیم به وسیله این سائقه، ذهب بنا الی نیران. اینجا متعدیه، همونجور که متنا متعدی بود، این ذهب به این تعدیش به بای. اینجا توجه فرمودید؟ ما رو بردن، برده شدیم در آتش جهنم، عرضه کردن به ما. فناداهم، بله، محمد و علی علیهم السلام، که در اینجا ما رو به آتش که بردن، رسول خدا و امیرالمومنین خطاب به آتش کردن، بله، یا خطاب به مأمورین جهنم کردن. فناداهم کفو انها اولا، همون خازن جهنم، خازنین جهنم رو خطاب کردن که نگه بدارید آتش رو از اینا، اینا رو نسوزانی. کفو ان از ها اولای عذابکم فها اولای یحیونه به مسئلت. در میان این قوم کسی هست که دعا کرده، توسل جسته به ما اهل بیت. اون کس کی بود؟ موسی علیه السلام بوده و دعای او مستجاب شده و خاطر همین آتش اینا رو نسوزنده و برگردنده شدن. بله، دزا دارد که بله، فها اولای یحیونه به مسئلت سعد، مسئلت سائل یسأل ربنا بنا و به آلنا الطاهرین. بعد دارد که به محمد و آل طیبین، تا اینکه ذالک حین لم یقذفونا بعد فی الهاویه، این زمانی بود که به لبه جهنم بردن، به هنوز ما را ننداخته بودن، اینجا ندا اومد. و اخرونا الی بعثنا به دعائک، و ما را تأخیر انداختن به وسیله بعث، یعنی دوباره احیاء ما. این بحث یعنی احیاء بعد از این مرگ این سائقه، این بحث یعنی این بحث ناکم خود آیه شریف هم به همین معناست، نه اون بحث روز قیامت. توجه فرمودید؟ و ازاکان به دعا به محمد و آل محمد الطیبین نشر ظلمت اصنافکم. اون وقت امام علیه السلام فرمود، خطاب به کی؟ خطاب به یهودیان معاصر رسول خدا، که وقتی که اسلاف شما را نشره، یعنی قطع نشرت و الشیء بالمنشار، یعنی اون را پاره کردم، قطعش کردم، بریدم. وقتی که اونها رو، مقصود اینجا بریدن از قطع نسل اونها بوده، قطع حیات اونها بوده، فرمود که فاذا کان بالدعائه به محمد و آل طیبین نشرت ظلمت اسلافکم، اون پیشینیان ظالم شما رو که خدای تعالی اهلاک و نابود کرد،
به این وسیله سائقه اصداف کم المسعوقین به ظلمهم افما یجب علیکم ان لا تتعرضوا الى مثل ما هلکو به. آیا الان بر شما لازم نیست که شما اونچه را که اونها به اون مبتلا شدند و عذاب مبتلا شدند شما از اون پرهیز بکنید الان؟ یعنی این یک هشداری بوده، اخطاری بوده، تنبیهی بوده که این آیه شریفه نازل شده برای تنبیه معاصرین، یعنی یهودیان معاصرین پیامبر. نکاتی که از این روایت استفاده میشه در ذهن بیان شده. اون وقت بعد نه اون خب دارد که جهنم میرن آخر امر رو میگه، مقدمات ناظر نیست اصلا. تأمل بکنید آنچه که عرض کردم الان، این حاویه یعنی اونجا عرضه شدن اما هنوز وارد چی آقا نشدن. بله بله بله، اصلا خود این روایت و نظیر این روایات که فراوان هست از ادله قطعیه بر در علم عقاید گفتیم دیگه، اینا از ادله قطعیه فضیلت ائمه معصومین بر انبیاء سلف بوده، حتی غیر از انبیاء بنی اسرائیل حتی همه. عرض میکنم که روایت بعدی بود معتبره مرویه تفسیر عسکری است که این حاصلش این است که حاصل این روایتی که عرض میکنیم با این به اصطلاح فقرات مختلفی که دارد در این مطلب خلاصه میشه که سوال قوم موسی به خاطر قصور عقلشون بود، قلت معرفتشون بود. وقتی که اعجاز واقع شد به دعای موسی، اینا به اصطلاح ایمان آوردن. بله دارد که ام توریدون، یعنی بل توریدون یا کفار قریش و یهود، ان تسالو مثل اون سوالی که جاهلانه اونا کردن، شما همون سوال میخواد بکنید که این سوال رو نکنید. بعد در ادامه دارد که ذالک ان نبی قصده عشرت من الیهود یریدون ان یتعنتوه و یسالوه عن اشیاء یریدون. اونا اومدن چند تا سوال بکنن از پیامبر که این رو در تعنت و مشقت بذارن در جواب این سوال که قرآن در واقع در این روایت دارد که این سوال از صنف همون سوال اسلاف شماست، این سوال رو تکرار نکنید که شما هم مستحق همون عقوبت باشید. حاصل این روایت اینه. روایت دیگر هست از حسن ابن، از علی ابن محمد ابن جم که دارد که من در مجلس مأمون با امام رضا حاضر شدم و مأمون سوال کرد از امام رضا کیفه یجوز ان یکون کلیم الله موسی، موسی ابن عمران، لا یعلم ان الله تعالی ذکره لا تجوز علیه رؤیه. چطور موسی پیامبر بودن و نمیدونست که ممتنع است که خدا رو به رؤیت دید؟ پس چرا گفته ارنا الله جهرتن؟ بله چرا دعا کرده برای اونها که خدا یا ما رو به اصطلاح خود نشون بده؟ در اون استجابت اینها رو چیز کرده، اونها خواستن دیگه، ما بگو که خدا نشون بده. آره دیگه بله، بالاخره اصل این که موسی به تقاضای اینها ترتیب اثر داد و از خدا خواست، این بله مسلم بوده در آیات دیگه و در روایات دیگر، لذا مورد سوال شده برای مأمون که چگونه موسی این سوال کرده و خودش پیامبر بوده نمیدونست این قضیه رو. حضرت در جواب فرمود فقال رضا علیه السلام ان کلیم الله موسی بن عمران بله علم ان الله عز و جل عز و تعالی ان الله عز و تعالی عن ان یرا بالابصار ولکنه لما کلمه الله عز و جل و قربه نجیا رجع الى قومه فاخبرهم ان الله کلمه و قربه. وقتی که اون اتفاقی که تکلم کرد خدا تعالی از طریق شجره به موسی و او قضیه رو خبر داد به قومش، قومش باور نکردند و انکار کردند و گفتند شما دروغ میگی. اعوذ بالله. اون وقت دارد که فقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه فما سمعت. ما هم باید بشنویم مثل تو باور بکنیم، باور نمیشه نمیکنیم. و کان القوم 700,000 رجل، 70,000 نفر بودن، فاختار موسی منهم 70,000، بعد اونها 700,000 نفر بودن، 70,000شون اول موسی برگزید، از میان این 70,000 نفر 7,000 نفر، از میان اون 7,000 نفر 70 نفر برای میقات گرفته برده که اینا نماینده کل قوم بنی اسرائیل بودن. فخرج بهم الی طور سینا، بله، فاقامهم فی صف الجبل، در پایه کوه اینا رو وادار کرد ایستادن، و سعد موسی الی طور. حالا چرا بالای کوه بود مگر در پایین خدا نبود؟ خب وجهش این است که خواست جمعیت فاصله بگیره و در مناجات خلوت باشد با خدای خودش، این احسن وجه التفات فرمودید. بله، بله، فسأل الله تبارک و تعالی ان یکلمه، از خدا خواست که تکلیم بکند با او مثل دفعه قبل. فکلمه الله تعالی و سمعه کلامه، خدای تعالی به گونه‌ای سخن گفت که از لای این شجرها منتشر میشد به کل اقطار اطراف، از هر طرف صدا رو بنی اسرائیل میشنیدن. بله، من یمین و شمال و ورا و امام، لأن الله عز و جل احدثه فی شجره الاخر. فقالو لن نؤمن لك، بازم گفتن ما ایمان نمیاریم. و ان الذی سمعناه کلام الله، از کجا ببینیم کلام خدا هست؟ حتی نرى الله جهرتن. فلما قالو هذا القول العظیم و استکبروا و عتوا، بعث الله علیهم صاعقه فاخذتهم بظلمهم فماتوا. فقالوا فقال موسی یا رب، بله، ما اقول لبنی اسرائیل، اینا مردن الان، من به این بنی اسرائیلی که زنده باقی موندن چی بگم؟ خب اینا به من میگن تو کشتی اینا رو، بله، من دیگه تم قتلم میکنم. و در هر حال خدای تعالی اجابت کرد کلام ایشون رو و درد که اونا رو زنده کرد و اونا اون چرا که ابراز در نص قبلی اومده ابراز کردن و حقایق رو بیان کردن. خب اینم نصیست، در واقع اینا نصوص همه همین معنا رو نصوص بعدی افاده می کند. لکن اون چی که در اینجا مهمه که ماحصل این نصوص این شده که اونها علت انکارشون این بود که خب بعضیشون از لجاج بوده، و الا اگه از لون لجاج نبود، خب وقتی که موسی رو در اصل توراتش پذیرفته بودن، اصل ایمانش پذیرفته بودن، نسبت به نبوت خاتم النبیین و امامت ائمه او اخبار داده، تازه این بشارت به آمدن پیامبر در تورات هم اومده بود، از آیات بوده. خب اینا وقتی که اصل پیامبری رو قبول کرده واسه این رو بپذیرن. بعضی از اینا حتی لجاج داشتن در اصل تکلم موسی که در این روایت هست، در مجموع اینا چنین خواسته ای داشتن. اما چندین روایت معتبر که همجا خوندیم دو تاشو دلالت دارد اون لمه اصلی انکارشون نبوت خاتم انبیا و امامت ائمه معصومین بوده، که موسی به اینها گفت این پیام الهی است که باید این رو ایمان بیارید، شرط ایمان من اینه، اگر این ایمان نیاوردید مثل این که اصلا به من موسی و تورات ایمان نیاوردید. مثل این که الان فرض یک حکم ضروری دین رو اگر کسی انکار بکند آیا از اسلام خارج نمیشد؟ موسی به اینا اینجا گفت این جز ضروریات دین من هست، در کتاب من اومده، تورات اومده، شما باید بپذیرید. و اینا پذیرش نکردن، این درخواست رو کردن، لذا صاعق اومد. خب اینجا نکته اساسی این است که چرا خدای تعالی امر کرده حضرت موسی رو، نه تنها موسی رو، از آدم ابوالبشر که ما رو بازش قبلا در قضیه آدم و اخراجش از اون جنت خونده بودیم تا به حال، چرا انبیا رو امر کرده به این که شما باید خودتون اولا ایمان به نبوت خاتم النبیین بیارید و به امامت ائمه بعد او و توسل به او پیدا بکنید در موارد مشکلات و مصائب، به امت خودتون هم پیمان بگیرید، اخذ میثاق بگیرید که اونا ایمان بیارن، جزء دین شماست، جزء رسالت شماست، این سرش چیه؟ با اینکه اونها احکامشون احکام کتابای قبلی بوده، دینشون دین قبلی بوده، مکلف به احکام اسلام که نبودن، خب چه وجهی دارد که اینها میبایست ایمان بیارن؟ خب جوابش این است که خدای تعالی دین خودش رو به تدریج کامل کرده بر حسب اقتضاء اختلاف مستوای فکری بشر از ابتدای پیدایش تا زمان رسول خدا. و در زمان رسول خدا این دین کامل تشریع شد و عرضه شد تا روز قیامت. خب غرض از خلقت بشر این بود که با عمل به دستورات الهی، با عمل به اون دین الهی به خدا نزدیک بشد، عبادت خدا رو بکند. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت هم بدون عمل به دین الهی امکان ندارد. خب اینه منتهای مراتب. اونی که اکمل ادیان است، همه ادیان منتهی به اون دین کامل میشد، معلوم میشد که اون غرض قصوا، غرض نهایی، غایت قصوای از این غرض تشریع ادیان، بعثت انبیا، خلقت بشر اساسا که برای کمال و رشد و امتحان و اختبار از طریق عمل به ادیان رسیدن به قله کمال هست، این با اون دین کامل معنای اکمل و احسن چی میشد آقا؟ تحقق پیدا میکند. اینجا شک نیست. از غرض از خلقت به نوع احسن با چی تحقق پیدا میکند آقا؟ با اون عمل به دین کامل. گرچه اونایی هم که قبلا بودن معجورن، به درجات رسیدن، ولی اون غرض اصلی که بخواد اون به نحو احسن محقق بشه با دین اکمل هست تا قیام قیامت. پس همه اینها میبایست به این دین اکمل که تحقق بخش غرض نهایی خلقت بشر و فلسفه اصلی بعثت همه انبیاء الهی بود، میباید همه انبیاء به این نقطه اصلی کلیدی رمز اصلی خلقت بشر و بعثت انبیاء میباید این رو خدا تعالی به اینا امر کرده که این رو باید اذعان داشته باشی که شما خاتم دین نیستی، دین اصلی بعدن میاد و شما مقدمه هستید. بشریت دارد به اون سمت حرکت میکند. این یک سنت الهی بود، یک تقدیر الهی بود که همه انبیاء به این حقیقت چی آقا؟ اذعان داشته باشن، ایمان داشته باشن و امت خود را به اون امر بکنن و مقدسترین حکم و معارف دین خود را همین قرار بدن. لذا با خاطر این که هرچی مصیبات میکشیدن جز با توسل به این مقامات و به نبوت و امامت نبی و اهل بیت حاجتشون برآورده نمیشده. با همین خدا تعالی به اینا اثبات میکرد اونی که از همه در دینتون مقدستر هست این اصله، این حکمه. لذا این روایات رو میبینیم که همه اینا اینو دارد. این نکته ایست مهم که در روایات اهل بیت فهمیده میشد، مخصوصا امام عسکری که در واقع خاتم امامان بوده، چون بعدش به غیبت منتهی میشد، خواست تا قبل از این که غیبت صغرا و کبرای امام عصر تحقق پیدا بکند، این هدف اصلیه و غایت غرض بعثت و رسالت به خلقت رو گوش زد بکند در این تفسیر این آیات، که تفسیر این آیات رو حقیقتا دارد اخبار میدد به حقیقت این آیات یا اون مصداق بارز اصلی سبب این صاعقه ها و این بلاها و این اقتبارهایی که امم سالفه و انبیای گذشته بر این اصل شده اند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.